قلبم باز شروع کرد. لرزش شیرین همه وجودم را گرفت و دنیا و آدم ها پشت سرم دور شدند. احساس کردم در برهوتی ایستادم که هواش غبار آلوده است. گفتم تا به حال کجا بودی؟ بی پروا پا به مغازه گذاشتم و به طرف آینه رفتم. یک لحظه اطمینان یافتم که مجسمه‌اش را از گل ساختند و گذاشتند برابر آینه‌ای که آدم‌ها دارند از آن دور می‌شوند و سر و صداشان آرام آرام می‌خوابد. وگرنه وقتی چادرم به یکی از کوزه‌ها گیر کرد و آن را شکست، حسینا سر بر نگرداند. حتی پلک هم نزد. همانطور مبهوت نگاهم کرد. به آینه رسیدم. با گوشه چادرم غبار آینه را پاک کردم. و حالا او مجسمه روشنی بود که پشت چرخ کوزه‌گری نشسته بود. می ترسیدم سرم را برگردانم و ببینم در میان آن همه مجسمه و کوزه و خمره او هم یک مجسمه است. همانطور ماندم. آدم های آینه رفته بودند و میدان تعزیه خالی شده بود. صدای قژقژ می آمد و پای راست او چرخ را با ریتم یک نواختی می چرخاند. خوشی ملایمی وجودم را پر کرد. برگشتم. درست در پناه یک ستون زیر تاق گنبدی شکلی که نور را مثل نیایش به آسمان می‌فرستاد بی حرکت نشسته بود و غبار انگار از سوراخ سقف به درون می‌ریخت. گفتم سلام. سرش را پایین آورد و با تردید گفت علیک سلام. خندیدم. گفتم کوزه دارید؟ و بعد فکر کردم چه سؤال احمقانه ای. معلوم است که کوزه دارند. سعی کردم حواسم را جمع کنم و بپرسم که این کوزه ها و خمره ها را شما می سازید؟ گفتم من کوزه شما را شکستم ولی حالا کیف پولم همراه هم نیست. و با دست به تکه های شکسته اشاره کردم. خندید. لحظاتی که می گذشت من غرق در خجالت بودم و او می خندید. چرخ همچنان می گشت. یک مشت گل توی دستهاش بالا آمده بود و برگشته بود. گفتم کوزه های ما ممهور به مهر شماست. رنگ صورتش مهتابی بود. با لبخندی که غم در آن موج می زد. چرخ را رها کرد. پیشبندش را کند و آن را روی چرخ انداخت. گفت بفرمایید. گفتم چرا مدام غیب می شوید؟ گفت پس چرا خودم خبر ندارم؟ گفتم کجایید؟ گفت اینجا. گفتم عیالوار هستید؟ گفت نه خیر. گفتم پس کجایید؟ نکند مایل نیستید مرا ببینید؟ گفت من هر روز شما را میبینم. و به انتهای کارگاه رفت. من ایستاده بودم. گفت پس چرا نمیایید؟ دنبالش راه افتادم. مثل کوچه های قدیمی پیچ و تاب داشت و به هر طرف که نگاه می کردم تا سقف خمره و کوزه و گلدان بود. گفتم همه اینها را شما ساخته اید؟ ته کارگاه باز دو ستون بود و یک تاق گنبدی و روزنه‌ای که روشنایی از آن بالا می رفت. گفت ببینید اینها را هم من ساختم. چند کله روی رف کنار هم چیده شده بود. کله های ناقص، نیمه کاره و شکسته. آن طرف یک کله زنانه با موهای سیاه و بلند روی نیزه قرار گرفته بود و چقدر شبیه من بود. انگار سر مرا بریدند و گذاشتند روی نیزه. گفتم این کله کیست؟ گفت شیرین. گفتم شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ گفت مگر اسم شما شیرین نیست؟ گفتم چرا گذاشته اید روی نیزه؟ خدا مرگم بدهد، مگر من چه گناهی کردم؟ موهای من که مشکی نیست، خرمایی است. با حرارتی وصف ناپذیر چنان وحشیانه بغلم کرد که احساس کردم دارم تو دستهاش خورد می شدم. مثل چوپانی که بره ای را از دهن گرگ نجات می دهد، بغلم کرد و دهنم را بوسید. بوی خاک می داد. انگار خاک بود و انگار من با خاک بازی می کردم. خاطرات همه گذشته هام در کودکی های بسیار دور دستی تکرار می شد و آدم نمی فهمید زمان گذشته است. چقدر گذشته است؟ آدم مگر گذشته‌ای داشته یا مگر آینده‌ای هم وجود دارد؟ حالا که اسیر چیزی مثل خواب شده‌ام، چرا باید به زمان بیداری فکر کنم و بعد پاهام را به زمین سفت بگذارم و خودم را از دست خشونت زمانه در پستوی خانه پنهان کنم؟ گوشهام را بگیرم، چشمهام را ببندم و همش به این فکر باشم که عاقبت چه می شود؟ پدر می گفت: نوشا، پسرم. گفتم: چرا پسر؟ گفت: بعضی وقتها خیال می کنم پسری. من خاک بازی می کردم و پدر را می دیدم که جلوی طاق‌نماها قدم می زد. بعد خاک را کوه کردم که پدر مرا نبیند و عاقبت دید. گفت: مگر تو پسری؟ و بالای گودال ایستاد، دست به کمر، با اخمی که اصلا جدی نبود و لباس نظامیش مرا نمی ترساند. گفت: مگر تو پسری که خاک بازی می کنی؟ گفتم: آره، من پسرم. گفت: بیا بیرون مارمولک. گفتم: نمی توانم، حالا دستم بند است. گفت: بیا بیرون. گفتم: من خیلی خاک دوست دارم. گفت: بیا بیرون کر بز. و من احساس کردم مثل همیشه نیست. از گودال در آمدم و تا چشمهام رو به چشمهاش انداختم، یک کشیده سرهنگی آمد توی صورتم. روی خاک پهن شدم و بعد مادر از طاق‌نمایی در آمد و بغلم کرد. نمیدانم بعد چطور شد، فقط یادم هست که آن روز آفتاب خیلی زود غروب کرد و خوابم مزه خاک میداد. پنجه‌هاش را تو پنجه‌هام چفت کرد. چقدر دست‌ها داغ است. گفتم: احساسم است. لحظاتی در سکوت گذشت. چشمم را که باز کردم، داشت با حسرت ابدی نگاه می کرد. انگار به ماهی های توی تنگ نگاه می کند. لبخند زدم. باز مرا بوسید و من رنگ خون را در تمام وجودم احساس کردم. وقتی چشم گشودم، روی یک خمره وارونه نشسته بودم. مه از روزنی سقف به درون می ریخت. حسینا روبروی من زانو زده بود. با فنجانی چای که بخارش مه می شد و از روزنه به آسمان می رفت و موهای شیرین خرمایی شده بود. گفتم: چند تا از این کله ها ساخته ای؟ گفت: دوتا. گفتم: اولیش کی بود؟ گفت: شیرین. گفتم: شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ گفت: آن هم فرهاد است. آدمی را روی صخره ساخته بود که خودش صخره شده بود. صورتش را معصومانه به کوه چسبانده بود. یک دست در دل سنگ، با دست دیگر تیشه را چنان به سر خود زده بود که کوه شکاف برداشته بود. گفتم: چی به سر خودش آورده؟ گفت: روزی که سوار کالسکه بودی و مثل باد از جلوی چشم هام می گذشتی یادت هست؟ آن روز من احساس خوشی داشتم و داشتم با دو انگشت از جیبم یاسهام را بیرون می آوردم که تو آمدی و تند گذشتی. بعد من به دخمم پناه آوردم و هی ساختم و ساختم تا اینجا پر از کوزه و خمره و گلدان شد. گفتم: چرا فرار می کنی؟ گفت: می ترسم. از من؟ نه، از عشق. مرد که نباید بترسد. برای خودم نه، برای تو. قصه مرا نخور. گفت: یک باره میبینی چیزی مثل سایه همه زندگیت را میگیرد. گفتم: خب بگیرد. گفت: رسوای عالم میشوی، انگشت نما، نمیترسی؟ گفتم: هرگز. گفت: خیلی چیزها را از دست میدهی. به جهنم. باز هم فکر کن، شاید زندگی را بیشتر دوست داشته باشی. گفتم فکرهام را کردم. تو چه کار میکنی؟ کوزه میسازم. کسی هم میخرد؟ جنس خوب میدهم. گفتم میدانم، من هم مشتری شدم. و خندیدم. گفت چه فایده ای دارد؟ میخواستم ببینم همین جور که سرم به کوزه ها گرم است، بالاخره میتوانم برادرهام را پیدا کنم. گفتم حتی یک بار هم به خانه ما نیامدی، حتی از دم خانه ما رد نشدی. گفت چه فایده ای دارد؟ آدم بیچاره‌ای مثل من چرا باید بی خود و بی جهت از دم خانه اعیان و اشراف رد بشود؟ گفتم چه اهمیت دارد که قلب یک دختر برای تو میتپد؟ و با قهر سرم را برگرداندم. تو از عشق چی میفهمی؟ گفت توی کتاب ها خواندم، افسانه است. اما اگر باشد آن هم افسانه است. گفتم از این غرور مسخره حالم به هم میخورد. گفت من دنبال برادرهام میگردم، سیاوشان و اسماعیل. نمیدانم چه بلایی سرشان آمده. خیال میکنم زیر سر آن عجوزه کثیف باشد یا آن دیگران، چه میدانم. گفتم تو هم بدت نمی آمد به خانه عجوزه بروی و با دخترش نازو بخوابی. گفت اینطور نیست. گفتم نخواه که به من دروغ بگویی، من با این چشمام در خواب دیدم که با نازو خوابیدی. گفت من؟ با حیرت نگاه می کرد و بعد که حرف هام تمام شد آنقدر خندید که اشک چشمهاش سرازیر شد. گفت چه حرف هایی می زنی؟ این مربوط به افسانه است که در خواب دیده ای، چه دخلی به ما دارد؟ مه غلیظ شده بود. من دیگر او را نمی دیدم. سردم بود. پا شدم و آمدم کنارش روی زمین نشستم. دنبال دستهاش می گشتم. آن را روی شانه هم یافتم و توی دستم گرفتمش. گفتم چقدر دستهات سرد است؟ گفت احساسم است. گفتم چرا اینقدر یخ؟ گفت با خاک دیگران نمی شود کوزه دلخواه ساخت. گفتم من مال تو هم. گفت دکتر معصوم را چه می کنی؟ رنگم پرید و قلبم با درد شروع کرد بزدن. چیزی در میان نیست. گفت خواستگاری آمدند و بله هم گرفتند. دیدم که با ماشین یا درشک تو را به منزل می رساند با آن ماشین آریهش. هیچ تعلق خاطری به او ندارم. گفت پس چرا سوار می شوی؟ گفتم چیزی در میان نیست، فقط گاهی مرا به خانه می رساند. گفت مگر شوفر یا درشکه چی شماست؟ گفتم قول می دهم که دیگر سوار نشوم. قول می دهم، به جان تو قسم می خورم. بیان که بتواند آرامشش را حفظ کند چنان سخت بغلم کرد که احساس کردم دارم توی دستاش خورد می شود. لبهاش بوی خاک می داد، موهاش بوی خاک می داد و تنش بوی خاک می داد. انگار خاک بود و در آن تاریکی احساس می کردم مردم و خاک مطبوع همه اندامم را پوشانده است. بیان که بتوانم یا بخواهم که تکان بخورم، تسلیم آن خاکی شدم که انگار از وجود خودم بود، بارها در آن مرده بودم، کوزگری مرا ساخته بود و در من روح دمیده بود. با خاکی باران خورده بود اینجاست. من چقدر رو را می شناختم؟ شاید هزار سال. و چرا برای داشتن او باید به زمین و زمان التماس می کردم؟ وزنه بزرگی به اندازه آسمان کوچک می شد و از بالا فرود می آمد. اندازه یک حبه انگور می شد و از جلوی چشم های بستم اوج می گرفت و انقدر بزرگ می شد که وقتی به سقف آسمان می چسبید هیچ نبود. صورتم را در دستهاش گرفته بود و به نظر می آمد انگشتهاش می خواهند دنیا را زیر و زبر کنند. مثل ماهی هایی که بر خاک گرم جان می دهند و من ماهی هایی را از دوران کودکی به یاد می آوردم که اعدام شده بودند. ماهی هایی که قربانی تشنگی زمین شده بودند. مادر شاید از پیش می دانست که می گفت چقدر صدای این مردک شوم است. صدای مرد ماهی فروش توی محله می پیچید. ماهی، ماهی عید. مادر می گفت این ماهی ریزه ها شگون ندارند. صدای مرد ماهی فروش می آمد. ماهی عید، عید نوروز. مادر می گفت ما خودمان ماهی قرمز داریم. صبح روز عید کوچه پر از ماهی های مرده بود. در گودال هایی به اندازه یک بادیه مسی و من گریه می کردم. پدر گفت برای این ماهی های سیاه گریه می کنی؟ ما که ماهی قرمز داریم. و حالا من در یاد کودکی هام او را گم کرده بودم. همه شیرینی دوران کودکی در من زنده شده بود و نمی توانستم گریه نکنم. دلم برای ماهی هایی می سوخت که روزی در چشمه زنده بودند و به خاطر عید نوروز مرده بودند. بعد که به کوچه رفتم دیدم چند تا از این ماهی ها را به درختی دار زدند. با نخ قرقره شش ماهی را بسته بودند و آویخته بودند به شاخه درخت و باد بازیشان می داد. حسینا اشکام را بوسید. گفت من دوست ندارم گریه کنی. آن روز من مرگ را در تمام وجودم احساس کردم و وقتی چشم گشودم جلوی آینه نشسته بودم و به خودم نگاه می کردم. گفتم مادر من نمی توانم زن دکتر معصوم بشوم. گفت پس میخواهی زن کی بشوی؟
حسینا.
حسینا؟ نمیشناسمش.
چطور او را نمیشناسی؟
چه کار است؟
کوزه‌گر. ببین کوزه های ما ممهور به مهر اوست.
غلط کرده با تو. حرفش رو نزن.
من دوستش دارم مادر.
غلط میکنی. هر بی سر و پایی که نمیتواند دختر سرهنگ نیلوفری را بگیرد. چه حرف ها؟
چه حرف ها؟ مگر ما میتوانیم شخصیت آدم ها را تعیین کنیم؟ چرا هر کس که به های و هوی دنیا دل نمیدهد میشود بی سر و پا؟ نکند کوزگرها اینجورند؟
مادر گفت کوزگر مگر چی دارد؟ یک لاغبا؟ پس فردا که از همدیگر خسته شدید حضرت جاه و جلال دکتر معصوم را میخوری؟ مگر من میگذارم که با دست خودت خودت را بدبخت کنی؟ زندگی مخارج دارد. مگر یک کوزگر میتواند جوابگو باشد؟ چهار جا که با دکتر معصوم بروی مهمانی واسه خودت شخصیتی پیدا میکنی؟ یادت رفته که دختری کی هستی؟ یادت رفته که پدرت چه نقشه هایی برای آینده‌ات داشت؟ آن وقت فکر میکنی کوزگر میتواند مرد زندگی تو باشد؟
چرا نتواند؟ زندگی که همش پول و عنوان نیست. حسینا چی از دیگران کم دارد؟
مادر گفت کوزگر حکم خدمتکار تو را دارد. گمان هم نمی کنم از جاوید ما سر باشد. آن وقت تو پاهات را توی یک کفش کرده ای که دکتر معصوم را نمی خواهی و می خواهی زن کوزگر بشوی؟ مگر من می گذارم؟ 100 تا امثال او باید خدمتکار تو باشند.
هیچ لازم نیست کسی خدمتکار دیگری باشد. دنیا را پولدارها اداره می کنند. از گرده عاشقها و گرسنه‌ها کار می کشند و امانتداری می کنند. برای کی؟ برای چی؟ آنها از زندگی چی می فهمند؟ دکتر معصوم از زندگی چی فهمید؟ حالا کجاست؟ مادر این چیزها را می دانست.
مادر گفت اگر این کوزگر تو را می خواست چرا جلو نیامد؟
آمد با همان کت و شلوار مشکی راه راه پیرهن سفید و موهای صاف و سیاهی که با هر نسیمی زیر و زبر می شد. قنچه سر جیب کتش گذاشته بود که خیلی از کراوات قشنگ تر بود. توی دلم گفتم الهی من فدای تو بشوم. من قنچه گل سرخ را از 1000 تا کراوات بیشتر می پسندم. چه دست گل قشنگی آورده ای. از کدام باغ چیده ایشان؟ می دانستی آبی و قرمز و بنفشه قوقایی می کنند؟ چرا اینقدر ساکتی؟
مادر گفت شما همیشه اینقدر ساکتید؟
لبخند زد. رنگش سرخ شد. به زحمت سرش را بلند کرد و گفت دنبال برادرهام می گردم که چند سال پیش به اینجا آمدند و حالا هیچ خبری ازشان نیست. نمی دانم چه بلایی سرشان آمده. مادر اصلا لحن آرامی نداشت. اخم کرده بود و حرفهاش را مثل تیر شلیک می کرد.
به خانه ما که نیامدند.
حسینا گفت نه من هیچ. مادر حرفش را قطع کرد. چند سالتان است؟ گفت بهار آینده می روم. مادر پرسید پدر و مادرتان کجا هستند؟
پدر و مادر...
مادر گفت خواندن و نوشتن بلدید؟
حسینا گفت از خمسه نظامی تا...
مادر پرسید چه شغلی دارید؟
حسینا گفت من کاش اینجور نگاهم نمی کرد. من هیچ چیز از اون نمی پرسیدم. هیچ چیز از اون نمی خواستم. من او را می خواستم. اما حتی اگر مادر می گذاشت حرف بزند، نمی گذاشت زندگی ما پا بگیرد. قرار نبود که او حسینای من باشد.
مادر گفت خانه و زندگی دارید؟
حسینا گفت سال.
مادر گفت ملک و املاک چطور؟
حسینا گفت ماه.
مادر گفت جوان بسیار محجوب و نجیبی هستید. انشالله که لقمه اندازه دهنتان پیدا کنید. کم نیستند دخترهایی که بتوانند واسه شما زن خوبی بشوند. چایتان سرد شده. عیب ندارد. شربت میل کنید. حیف که من دختر دیگری ندارم. میدانید که نوشافرین را برای آقای دکتر معصوم شیرینی خوردند. حیف.